کشور از جمله در تهران دعوت می شدم. برخی از آنها را می پذیرفتم ولی از پذیرفتن بیشتر آنها به خاطر کم بوده وقت عذر می خواستم. از جمله دعوت هایی که قبول کردم دعوت شهید مفتح برای سخنرانی به مناسبت وفات امام صادق علیه السلام بود. مرحوم مفتح پس از بازگشت من از تهران بازداشت شد و این را پیش بینی می کردم. دعوتهایی را از همدان و کرمان اجابت کردم و داشتم آماده سفر به عراق برای سخنرانی در آن شهر می شدم که دستگیر شدم و این ششمین بازداشت من بود. با وجود تراکم مراجعات و دعوتها روزی 2 درس از دروس حوزوی هم می گفتم که یکی در فقه و دیگری در اصول بود. البته این دروس را از سال 1343 که از قم به مشهد بازگشتم شروع کرده بودم. سفر به مازندران. در ماه آذر آن سال با سرد شدن هوا احساس خستگی و فرسودگی شدیدی کردم و خواستم قدری استراحت کنم. با همسرم در میان گذاشتم که مایلم چند روزی برای استراحت و رفع خستگی به سفر بروم ولی او مخالفت کرد. بار دیگر در روزهای بعد این تمایلم را با او مطرح کردم تا اینکه توافق کردیم به شمال برویم. در آن هنگام 3 فرزند داشتیم. مصطفی که از همه بزرگتر بود و دانش آموز بود و آن 2 فرزند دیگر که هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده بودند. مصطفی را نزد پدر بزرگش گذاشتیم. از دایی همسرم نیز برای سفر دعوت کردم. او مردی کاسب بود و با هم روابط دوستانه خوبی داشتیم. در ایام سختی و گرفتاری دستم را می گرفت و خیلی به من خدمت می کرد. ماشین هم داشت و با همسرم نیز محرم بود. لذا او و همسر و فرزندانش آمدند و با هم به مازندران رفتیم. بعد از آنکه 3 روز را در آنجا گذراندیم، من اصرار کردم که به مشهد برگردیم تا شب شنبه به جلسه مسجد برسم. اما پیش از حضور در آن جلسه، ماموران ساواک به منزلم ریختند و مرا با خود به زندان بردند. از این سفر خاطراتی دارم که خوب است بیان کنم، زیرا جایگاه مرا در جامعه ایرانی پیش از 6 بازداشت نشان می دهد. در ساری اندکی مانده به مغرب با پسرم مجتبی که کودکی خردسال بود وارد مسجد جامع شدیم. در انتظار فرارسیدن وقت نماز در یکی از شبستانهای مسجد نشستم. جوانی به من نزدیک شد، مرا به دقت نگاه کرد، سلام داد و بدون آنکه حرفی بزند نزدیک من نشست. بعد جوان دیگری آمد و در کنار اولی نشست. همینطور 3 و 4 و همین که مغرب نزدیک شد تعداد آن جوانها به 20 نفر رسید. من از آنها بیمناک شدم و از ترس آنکه مبادا ماموران ساواک باشند چیزی از آنها نپرسیدم. یکی از آنها مبادرت به سوال کرد و پرسید: شما فلانی هستید؟ گفتم بله. و بعد از من خواستند پیش نمازشان بشوم. گفتم در شبستانهای مسجد چند جا نماز جماعت خوانده می شود که البته این چندگانگی پدیده‌ای تأسف‌آور است. چرا در آنها شرکت نمی کنید؟ گفتند ما هیچ یک از این پیش نمازها را قبول نداریم. و از همه جوانان با ایمان ایران این گونه بود. آنها علمای انقلابی فداکاری را که رویاروی قدرت حاکمه با پایداری می ایستادند دوست داشتند و از کسی که مطابق دلخواه آنها نمی اندیشید و یا آنگونه که آنها دوست داشتند دست به تحرک نمی زد، حتی اگر قلباً نسبت به نهضت اسلامی احساسات مثبتی هم می داشت خوششان نمی آمد. جوانان تنها به احساسات و عواطف علما قانع نمی شدند، بلکه از آنها توقع تحرک، فداکاری و ایستادگی داشتند. به آنها گفتم، شما هر شب چه می کنید؟ گفتند، ما پشت سر فلانی نماز می خوانیم و او در حال حاضر به تهران رفته و شبستانش خالی است. نام یکی از دوستانم را بردند. به من اصرار کردند که به آن شبستان بروم. نماز را اقامه کردم و تعداد دیگری نیز به گروه پیوستند. پس از نماز رو به نمازگزاران کردم و درباره سوره حمد برایشان صحبت کردم. مفاهیم سوره را به چند بخش تقسیم کردم و راجع به هر بخش سخن گفتم. بعد کلام را به پایان رساندم و برخواستم که با آنها خداحافظی کنم. آنها اصرار کردند که چند روز نزدشان بمانم. گفتند روحانی ما به تهران رفته و ما کسی را نداریم که ما را ارشاد کند و نمازمان را امامت کند. گفتم من باید بروم تا به جلسه شنبه شب برسم. با آه و افسوس گفتند کاش روحانی ما هم به همان گونه که شما به مسجد خود توجه دارید به ما توجه می کرد. چون خیلی وقتها ما را اینجا رها می کند و برای برخی امور خود به تهران می رود. در همان سفر با مجتبی وارد یک کتاب فروشی در شهر شاهی قائم شهر فعلی شدم. مشغول ورق زدن یکی از کتاب‌ها بودم که جوانی آمد و گفت شما فلانی هستید. گمان کردم ساواکی است، اما پس از آن که صحبت کرد خیالم راحت شد. صاحب کتاب فروشی هم مرا شناخت. به مشهد بازگشتیم و چند ماهی دریا را هم با خود آوردیم. این ماهی‌ها را ماهیگیرانی که در ساحل دریا به آنها برخوردیم به ما هدیه کردند. همین که ما را دیدند یکی از آنها به سوی ما شتافت تا از صید خود به ما هم بدهد. اصرار کردیم بهای آن را بدهیم اما نپذیرفت. او با شادمانی از باب تبرک ماهی ها را به ما داد، زیرا ماهیگیران اینکه یک فرد سید با آنها مواجه شود و در حاصل صیدشان شریک شود آن را به فال نیک می‌گیرند. کاش دعوت جوانها را قبول کرده بودم. در اواخر شب جمعه به مشهد رسیدیم. صبح روز بعد همسرم به خانه مادر خود رفت که مصطفی را آنجا گذاشته بودیم. من هم ظهر رهسپار آنجا شدم چون برای ناهار مهمان آنها بودیم. سپس به خانه برگشتم تا برای سخنرانی شب شنبه آماده شوم. من در نماز جماعت در هر رکعتی پس از حمد یکی از سوره های جزء سیوم قرآن را می خواندم، چون بنابر فقه اهل بیت علیهم السلام نمازگزار پس از حمد یک سوره کامل می خواند. معمولا هم مردم پس از حمد سوره توحید، قدر و امثال آن یا سوره های کوتاه‌تر را می خوانند، ولی من پس از حمد سوره هایی را انتخاب می کردم که دارای جنبه های انقلابی و جنبشی است و در جهت شکل دهی محتوای درونی و ساختن شخصیت اسلامی قرار می گیرد. در عصر آن روز جمعه آیات سوره متففین را با خود تکرار می کردم تا برای خواندن آن در نماز آماده شوم که ناگهان زنگ در خانه به صدا درآمد. در را که باز کردم با همان چهره های کاملا آشنایی روبرو شدم که همواره در هر بار به خانه می ریختند. بدون اجازه وارد خانه شدند و یک راست به سمت کتابخانه ام رفتند که کتاب ها و اوراق و جزوه ها در آنجا بود. شروع کردند به جمع کردن هر چیزی که تصور می کردند می تواند دستاویزی برای محکومیت باشد. اذان مغرب شد. من عادت داشتم اندکی پیش از اذان وارد مسجد شوم و با نمازگزاران سلام و احوال پرسی کنم. به ماموران ساواک گفتم وقت نماز فرا رسیده و من باید در مسجد باشم تا نماز مردم را امامت کنم. اگر دیر به نماز برسم برای شما بد خواهد شد. با خونسردی پاسخ دادند سید نگران ما نباش. در این اثنا یکی از برادران همسرم که دیده بود برای رفتن به مسجد دیر کرده ام آمد. به او گفتم من امروز نمی توانم به مسجد بیایم و او همه چیز را فهمید. مرا در اتومبیلی نشاندند. به یاد ندارم که چشمهایم را بستند یا نه. سپس مرا به همان زندان قبلی یعنی زندان سال 1350 بردند که سلول‌های تیره و تار داشت و تنها رشته‌های باریکی از نور از سوراخ‌های آن نفوذ می‌کرد. بدون آنکه عمامه و لباس مرا بگیرند، طبق معمول مرا در یکی از این سلول‌ها جای دادند. در سلول نشستم و خاطرات روزهای گذشته و اصرار خود بر بازگشت به موقع به مشهد را مرور کردم. کاش درخواست جوانان مازندرانی را میپذیرفتم و چند روزی نزد آنها میماندم. انتقال به تهران با قطار. پیش از ظهر روز بعد یکی از ماموران آمد و گفت
وسایلت جمع کن.
گمان کردم می‌خواهند مرا آزاد کنند، وگرنه جمع کردن وسایل در نخستین روزی که در زندان هستم چه معنی دارد؟ مرا سوار اتومبیلی کردند و در ایستگاه راه آهن پیاده کردند. فهمیدم که رهسپار سفری به خارج از مشهد هستند. حالا چرا قطار؟ چرا این خسیس‌ها از تهیه یک بلیت هواپیما دریغشان آمده است؟ در ایستگاه دو مأمور پلیس با لباس غیر نظامی مرا تحویل گرفتند. من یکی از آنها را می شناختم چون اهل محله ما بود و هر روز او را می دیدم و حدس می زدم که با دستگاه امنیتی در ارتباط هست. سوار قطاری شدیم که عازم تهران بود. کوپه‌ام درجه دو بود که جا برای شش نفر داشت. در آن کوپه علاوه بر دو مأمور، سه مسافر عادی هم با ما بودند. این دو مأمور سعی کردند در برابر مسافران وانمود کنند که ما سه نفر هم مسافران معمولی هستیم، ولذا از آن دو نفر هم حرکتی سر نزد که حاکی از بازداشتی بودن من باشد. اما من نگران مسافران بودم که مبادا با من صحبتهایی بکنند که برایشان مشکل سیاسی درست شود. البته این بعید نمی نمود، زیرا مردم معمولا شکوه و گلایه های خود را درباره اوضاع بدی که داشتند با روحانیون، به ویژه با روحانیون جوان، در میان می گذاشتند. به همین جهت با لبخند و آرامش و چهره‌ای گشاده رو به مسافران کردم و گفتم این دو نفر مأمورند و من در بازداشت آنها هستم. می‌خواهند مرا در تهران به ساواک تحویل دهند. نشانه‌هایی از همدردی بر چهره مسافران نقش بست که در طول سفر از چهره آنها محو نشد. آنها در حالی که در چشم‌هایشان اندوهی آمیخته به یک خشم خاموش موج می‌زد، نگاه‌های طولانی به من می‌دوختند. صبح زود به ایستگاه راه آهن تهران رسیدیم. ماموران مرا به یک کیوسک مخصوص پلیس در ایستگاه بردند و اطلاعات ویژه مربوط به ماموریتشان را آهسته و محرمانه به پلیس‌ها گفتند. با تلفن تماس گرفتند. چیزی نگذشت که افرادی آمدند و از من خواستند تا به همراه آنها بروم. مرا سوار یک اتومبیل کردند. چشم‌هایم را بستند و با من با خشونت و تندی رفتار کردند. اتومبیل خیابان‌های تهران را طی می‌کرد و هرگاه در شلوغی ترافیک توقف می‌کرد، به من دستور می‌دادند سرم را روی پشتی صندلی جلو بگذارم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
سر روایت اینه قضا
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
عمل مخلصانه در بیان آیت الله ناصری.
حضرت سجاد علیه السلام می‌فرماید: ولیس عندی ما یوجب لی مغفرتک. پروردگارا، من چیزی ندارم که وسیله آمرزش من بشه. هممون این رقم با خدا صحبت بکنیم: خدایا، من چیزی ندارم که در خانه تو بیارم و سبب آمرزش و عفو و بخشش تو بشه. هیچی ندارم. این اولیش بود. دومیش، در اعمالم عملی ندارم که سبب عفو بخشش من شود. خدایا، من یه عملی که از اول عمرم تا به حال، عملی که بتونم بگم اینو برای تو آوردم و این عملم سبب آمرزشم میشه، همچین عملی از خودم سراغ ندارم. حضرت سجاد میگه. سومیش، پروردگارا، توی کارهام و اعمالم هرچه بررسی نمودم، قد پیدا کردم که نجات من جز به فضل و احسان تو راه دیگری ندارم. این حضرت سجاد میگه و برای تعلیم ما حقیقت هم همینه. حالا به هر کدام ما بگن چه عملی داری در خانه خدا ببریم که سبب آمرزشت بشه، چی میگی؟ واجبات دار. ما اعمالی که داریم، یه اعمال صالحی داریم، مثلا عمل صالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، اینه یه سری اعمال صالح ماست. یه سری اعمال هم داریم واجباته، یه سری اعمال هم داریم محرماته. از سقص خارج نیست. اعمال صالحه، واجبات، ترک محرمات. چه زیه داریم ما؟ چه داریم؟ اعمال صالحه، واجبات، ترک محرمات. یه چه عمل داریم ما؟ اعمال صالحه را کی گفت قبول درگاه شده؟ مکه رفتی؟ خیلی خوب. کربلا رفتی؟ مشهد رفتی؟ قرآن خوندی؟ تذکیری به ایتام فقرا کردی؟ کی گفت قبول شد؟ برای هوا و هوس نبود؟ برای ریا نبود؟ خودنمایی نبود؟ برای این نبود؟ یه عملی بیارید ناصری که برای خدا بوده. کربلا رفته، مکه رفته، مشهد رفته، نماز شب مثلا خونده، اگه خونده باشه، نماز خونده، اینا قصد چی بود؟ هدف چی بود از نبادا؟ یه عمل صالح انسان در عمل سراغ داره بین و بین الله، در اعمال صالحش. واجباتش ها، کدوم واجبات ها؟ با شرایطش انجام بده واجبات دا؟ همینطوری که حضرت حق خواست همون رقم انجام دادی، نماز دا، واجبات دا، نماز دا، روز دا، اعمال دیگر دا، هرچه هست واجبات دا، هرچه هست واجبات زیاده، برید یاد بگیره. محرمات ها، ترک محرمات، کدوم ترک محرمات؟ کدوم ترک حرام کردم من برای خدا؟ و محرمات که غیر محدوده، خیلی برای ما غیر زیاده. هر نشوند که گناهان کبیره رو فرمان 80 تاست، صغیره که دی الله اکبر. کدوم اعمال من مورد قبوله؟ من الان که حالا مسافرم، میخوام برم محله آخرت، برم اونجا بمیرم، را امیدم به چیست میخوام برم؟ با کدوم اعمالم امیدوارم میخوام برم؟ این مقدار انسان فکر بکنه، واقعا خدا میداند. آخه من مکه رفتم، کی گفت قبول شد اینا؟ برای خدا بود؟ عملی که برای خدا باشد قبول میشه، نه برای خود نمایی. ناصری برای من برمیدن برای خود نمایی میره، بگرد آدم خوبیه، خدا شاهد است یه شی ارزش نداره. نمازش هم اینطور، نمازش هم اگه برای خدا نباشد یه شی ارزش نداره، خدا شاهده. من برای خدا باشد ارزش داره. خودم رو گول نزنیم، همه من کلامون رو پس برگه هست. خدا میداره، یه فکری باید بکنیم. خدا میداره واجبات انجام دادن، مشهد میره، مرتب میرد مشهد، مرتب میرد مثل همین من کربلا. بابا دیگران هم حق دارند، کسانی هستند یه دفعه در عمرش مشهد نرفته. خواهی اگه راست بگی برای خداست بده به او بره، هر سال از سال خودت میری، خواهی هم بده به او بره، خیش و غم بگه نیستی، آب رو دارم هست. یا باشه کی بده به بگو تو رو مشهد، ما هم خواستم هم نمیرن تو برو. برای خدا هم چکار کردی تا به حال در عمرت؟ هم نه میخوام برم مشهد. آقا علی ابن موزر رضا فرمودن کیه خواب دیده؟ کیه خواب دیده؟ که چه؟ که هر مشهد که مرده فوت کرده خوابش دیدن. اون وقت گفت هر حضرت علی مسرزا هر چه اومدم مشهد، حالا حضرت علی مسرزا اومدن باز دیدم. حالا منم مرتب از سال دو مثلا پس پنج شش دفعه میرم مشهد، ما یه دفعه میرم مشهد که وقت مردم علی مسرزا به دیدنم همطور نیست. از هر مشهد هر گردوی که گرد نیست که، اون آقا با اون عملش با اون حقیقتش، نه تا با این ریاکارید خود نمایید، این فایده ندارد که. ناصری هرچی میخواد برید مجرد حضرت احترام بهت نمی کنه. این چیست برز جان؟ برای خدا اگر عملی شد اهلا و سهلا. اون خریداره، گرونم میخره اگر برای خدا شد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
فیض کلام.
اما اگر که نه در می شود که لای پیدا کرد، یه شای ارزش نداره. و اینجا ما گیریم آقا، واجبات انجام دادیم، دعا خوندم آقا، من منبر رفتم آقا، وقتی برای خدا نباشه یه شهرش نداره، چیکارش بخوای بکنی؟ پس به در خونه خدا. خدایا من فقط چش داشم به احسان توه، عملم هیچی، از عمل هیچ، عمل خبری نیست، نمیدونیم یعنی برای خدا انجام دادم یا نه. اگر داده باشم محرمات ترک کردم، اگه برای خدا ترک کرده باشی ارزش داره، اما اگه برای آبرو، برای اینکه مردم نفهمند فحشت بدن، برای اینه چشمشو کنترل میکنه، چشم بذاری نگاه نمیکنه، مردم بگن آدم خوبیه، این فقط ارزش نداره. اما اگه برای خدا، خدا حرام کرده است این فعل حرام من انجام نمیدم، این ارزش داره، خدا خریدار این عمله، خیلی هم گرون میخره. عتیقه است، عتیقه زقا میخره مفصل، خدا میدانه. برای خدا باشد، اما هم خودمون رو گول میزنیم، خیلی هم خودمون رو گول میزنیم، به گمانمون هضم شود که داریم عمل خوب انجام میدیم و حالی که خیر نیست اینطور خدا شاهد است نیست ناصری گمان میکنه برای خدا عمل اینطور نیست گمان میکنه این ارزش نداره حال حاصل آقا منظور حضرتی نمیفرمان شما ممکنه به من بگی عاشق چی میگی آخه خدا در قرآن این همه سفارش کرده است من بخشندم بخشندم عفو میکنم در دعاها در روایات اهل بیت این همه اهل بیت فرمودند خدا میبخشد عفو میکنه مایوس نشید مایوس نشید مایوس نشید پس نه چی میگن تو چی میگی ما حرفمون یک یزا من میگم که اگه یه کاری نکنیم برادرها که از قابلیت عفو و بخشش به در بریم اندازه دارد خدا میبخشد اندازه دارد خیلی هم نمیبخشه به صریح قرآن حضرت لقمان به پسرش چی گفت؟ گفت یابون لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم شرک به خدا نیار شرک به خدا آوردی برای خدا شریک قرار دادی این گناه قابل عفو بخشش نیست یعنی قابلیت عفو بخشش نداری کسی که شریک برای خدا قرار بده طریق قرآن دیگه میشه چکارش کنی؟ راضی به مشرکین چقدر آیات متعدد بر مذمت اینها هست؟ یعنی میخوام این عرض بکنم بنده گناهانم زیاد نشد که از قابلیت عفو بخشش خارج بشم عفو بخشش اندازه و حدی داره خدا هم که میخواد عفو بخشش بکنه اونم اندازه داره خیلی یاره هر مقداری باشد عفو بخشش نیست آقا صریح قرآن است ان الله لا یغفر ان یشرک به خدا نمیبخشد کسی که شرک به خدا بیاره شرک به خدا دو قسمه یه شرک جلیه یه شرک خفیه شرک جلیش بت میپرسته ستاره میپرسته گاب میپرسته اینا میمون میپرسته حسن الان کسانی که میمون میپرسته خدا شده میمون آقا الحاصل این شرک جلیه یه شرک خفی هم هست ریای در عمل ریای در عمل عمل انجام میده برای اینکه دیگران بفهمند آقا حواست باشه هر میشود که و در روایت دارد که روز قیامت میشه انسان میبرد پای میزان عمل پروردگارم من فران نماز خوندم منبر رفتم نمیدم چیکار کردم میگه بله اما ریای در عمل کردی عمل برای من انجام دادی و برای فلانی من را شریک کردی در عملت با او من واگذار کردم عمل کلش را به او برو مزد از اون بگیر منی که ریای در عمل کردم منبر میرم هم برای شما هم برای خدا شریک کردم خدا را در این کارم برای که شما بگید آدم خوبیه مزدم هم از خدا بگیرم برای این منبر رفتم روز قیامت که میشه خدا میگه که من رو شریک کردی من خوب شریکیم تمام شق شرکت ها واگذار کردم به اونا برو از دم مزد بگیره برو ارزش نداره این شرکه مگر اینکه توبه بکنه شرک در عمل قابلیت از برای بخشش و عفو و احسان نیست بله توبه بکند از اعمال گذشتش خدا جبران میکنه اون درست اما اگه بدون توبه با ریا از دنیا برد این هیچ قابل بخشش و ارزش نیست آجا و لذا می فرماید که بعض از گناه ها هست که انسان انجام میده دیگه هیچ قابلیت برای بخشش الهی نداره حالا ببینید مثلا فرض هم قاتلین امام کسی که امام رو بکشه این توبهش قابل جبرانه میشه توبه کنی؟ تو بشم قبوله ابن ملجم کس امیر را شهیدش کرد این توبه بکنه توبهش قبوله چیه قبوله چه توبه بعضی از گناه ها انسان انجام میده انسان از قابلیت توبه و قابلیت رحمت الهی خارج میکنه لذا انسان سعی کوشش این باشه که گناه نکنه اگر هم احکام دنیا فوراً توبه بکنه که به اون درجه نرسیده